بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه بحث اخلاقی غیبت بسیار نافع است، لکن به کتاب اخلاق مرتبط است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله مستقیما بعد از تنبه به این نکته فرمود این مسئله مسئله اخلاقی است، از بحث فقهی بیرون است. یعنی بررسی این که منشأ غیبت چیست، چگونه انسان در باره دیگری وقت صرف میکند، عیبهای او را شناسایی میکند، در جمع عیوب اونها را ذکر میکند، با اینکه نسود عقلی دارد، نسود تجربی دارد، نه نفع دنیا دارد نه نفع آخرت، و ضررهای زیادی هم متوجه انسان میشود. منشأ این بیماری چیست؟ وقتی منشأ این بیماری مشخص شد، راه درمان این بیماری هم بازگو می شود. این کار فقهی نیست، کار اخلاقی است. البته اونچه که داروی این کار است، تحصیلش واجب یا مستحب است، اونچه که سبب ابتلا به این کار است، حرام یا مکروه است، اینا بحث‌های فقهی است. اما چه چیزی سبب غیبت کردن هست، چه راهی برای درمان او هست، این دیگه بحث فقهی نیست. لذا این رو برمون صاحب جعفر بود که به کتاب اخلاق مراجعه می شود و حتما هم باید مراجعه کرد. مطلب دیگر اون است که بعد از اثبات حرمت غیبت، وجودی را استثناء کرده، این وجود مستثنیات غیبت است. یه بحث دیگه است که آیا اینا استثناءش متصل است یا منقطع، که این در جمع‌بندی نهایی شاید مشخص می‌شود که در بعضی از موارد استثناءش متصل است، در بعضی از موارد منقطع. اما عمده اون موارد استثناء است. گرچه در حدود 17 یا همین حدود موارد استثناء ذکر شده، لکن دلیل بر حصرش نیست. اگر ما برابر اون ضابط اهم و مهم حرکت کردیم، موارد فراوانی را می شود جز مصادیق استثناء غیبت شما. اما اون چه که به طور رسمی جز مستثنیات غیبت است، اموری است که این امور در اینجا مطرح می شود. اول در جریان فسق است که غیبت فاسق جایز است یا نه. در تحلیل استثناء فسق به تحریر محل بحث، با توجه کرد که در حرمت غیبت عدالت شرط نیست، فسق شرط نیست یا عدالت مانع نیست. یعنی نمیتوان گفت به این که غیبت وقتی حرام است که اون مقتاب عادل باشد، اگر عادل نباشد غیبت حرام نیست، یا مانع حرمت غیبت فسق است، اگر این مانع برطرف شد غیبت محرم است، وگرنه غیبت محرم نیست. این رو نمیشود گفت و نمیشود ملتزم شد که حرمت غیبت مشروط به عدالت باشد، به عدالت مقتاب باشد، زیرا اصلاحات ادله دارد به اینکه غیبت مؤمن بلکه غیبت مسلم محرم است. خواه اون مقتاب یعنی طرف غیبت عادل باشد یا فاسق باشد. و فتوای اصحاب هم همینطور مطلق است. همگان فتوا دادن که غیبت مؤمن محرم است، خواه این مؤمن مغتاب عادل باشد خواه نباشد. پس اصل الفسق مانع حرمت غیبت یا مجوز غیبت نیست. عمده اصرار بر فسق است از یک سو و تجاهر به فسق است از سوی دیگر، که فعلا این دو جهت به این دو فر به این دو مسئله مطرح است. جهت اولا و مسئله اول این است که آیا اصرار بر فسق ولو جهری نباشد مصحح غیبت و مجوز غیبت است یا نه. کسی است که گناهان اصراری دارد بر یک گناه منتها مخفیانه، آیا کسی که فاسق مصر است اصراری بر فسق دارد ولی مخفیانه می توان غیبت او را ذکر کرد یا نه؟ برخی ها خواستن بگوین غیبت فاسق مصر جایز است، برای اینکه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسیده است که اگر دیدید کسی به فسق مبتلاست غیبتش رو بکنید، یعنی درباره او این فسق را بازگو کنید تا مردم پرهیز کنند. قولوا فی الفاسق ما فیه که یحذره الناس، تا مردم از او پرهیز کنن، یعنی از اون فاسق فاصله بگیرن که این دیگر حرمت اجتماعی نداشته باشد. البته این از تفسیر قرطبی نقل شده، از طرق عامه است و از طریق ما نیست و مرسل هم هست، نبوی است، مرسل است، از طریق اون هاست. پس از طریق ما نیست، از طریق اون هاست و مرسل هم هست. روایت دوم باز از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که لا غیبت لفاسق. این لا غیبت لفاسق معناش این نیست که این نفی است مفید نهی است، یعنی غیبت فاسق نکنید، ولی اینکه روایات بعدی که تجویز میکند با این احتمال هماهنگ نیست که ما بگوییم لا غیبت لفاسق، این نفی است به معنای نهی، یعنی لا یجوز اغتیاب الفاسق، این نیست. ولی اینکه روایات دیگری که غیبت فاسق را ترخیص میکند با این احتمال هماهنگ نیست. پس لا غیبت لفاسق حاکم بر ادله حرمت غیبت است به نفی موضوع، همانطور که در جریان ربا میگن لا ربا بین الوالد و الولد، این حاکم ادله حرمت رباست به نفی موضوع، اینم حاکم ادله حرمت غیبت است به نفی موضوع. ادله حرمت غیبت به اطلاق دلالت دارد که الغیبت و محرمت. گاهی از این دلیل با استثنای حکم نفی حکم ما روبرو می شویم که یجوز اغتیاب و کذا، یجوز اغتیاب و کذا. گاهی با لسان نفی موضوع روبرو میشویم، مثل لا غیبت لفاسق. این لا غیبت لفاسق حاکم بر ادله حرمت غیبت است به تضییق موضوع، به نفی موضوع. یعنی در اینجا غیبت نیست، غیبت نیست، نه یعنی موضوع غیبت نیست، چون موضوع غیبت آن است که انسان پشت سر دیگری چیزی را که بدش میآید بازگو کند. معنای غیبت محقق است، لکن حکم غیبت که حرمت باشد محقق نیست. و از طرفی کار شعار مقدس بحث‌های لغوی و ادبی که نیست که بفرماید کجا این معنا صادق است کجا این معنا صادق نیست. کار شعار مقدس بیان حکم است. وقتی غیبت معنای خاصی دارد و غیبت حقیقت شرعی هم نداشت، چاره نمی گوید اینجا غیبت هست یا اینجا غیبت نیست. می فهمم اینجا حکم غیبت هست، اینجا حکم غیبت نیست. برای دیگر این حاکم بر اطلاقات حرمت غیبت هست به نفی موضوع، مثل این که می گوییم در فرمورد ربا جایز است و این مخصص یا مقید ادله حرمت رباست به نفی موضوع، که لا ربا بین الوالد و الولد. خب به این دو تا روایت بخوان استدلال کنن بر جواز غیبت فاسقی که در فسقش اصرار دارد کار آسانی نیست، زیرا اینها مرسل است و سند معتبر نیست، نه تنها چون نبوی است بلکه مرسل هم هست، پس سندن تام نیست. اون بحث متجاهره به فسق است، این مسر فسق است. ما میدونیم مخفیانه هر شب میگساری میکند، اما اینطور نیست که در علن این کارو بکند. این حاضر نیست در اماکن عمومی یا معابر عمومی این گونه از موارد میگساری کند، ولی هر شب در منزل میگساری دارد. این مسر بر فسق است، نه متجاهر فسق. لذا سه تا امر بود، یکی که اصل الفسق مجوز غیبت است یا نه، این اشاره شد بالاجمال که نه. مسئله دو تا مسئله مهم بود که باید محض بشه. یکی آیا اصرار بر فسق مصحح به مجوز غیبت است یا نه. مسئله دوم آن است که تجاهر بر فسق مجوز است یا نه. الان ما در این جهت اولا مسئله اولا هستیم. اون یکی که اصل الفسق باشد چون محل بحث نبود از سخن بیرون است. خب پس اگه کسی بخواهد به این دو تا روایت استدلال کند بر اینکه غیبت فاسقی که در فسقش اصرار دارد جایز است، این تام نیست، بر اینکه این روایت ها سندن، این روایت ها نبوی هستند و سندن مرسلن، پس معتبر نیستن. از یک سو جبران عملی و شهرت جابری هم حاصل نشده است، از سوی دیگر پس بنابراین نه قوت درونی دارد نه قوت و قدرت بیرونی، نه از درون خود روایت مورد اعتماد است یعنی صحیح و موثق نیست، نه با پشتوانه عمل خارجی قابل اعتماد است، پس از هیچ جهت نمیشد به این روایت تکیه کرد. لذا نمیشد به مقتضای این روایت فتوا داد. لکن ببینیم آیا ادله دیگری هست که در جریان اصرار بر فسق بگوید غیبت جایز است یا نه. دو تا موثقه است که احیانا بهش استشهاد می شود برای تجویز غیبت فاسقی که در فسقش اصرار دارد. یکی موثقه سماعه است که کتاب الحج ابواب و احکام العشره باب 152 حدیث سوم، حدیث دوم مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران، سماعت ابن مهران که این موثق است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من آمر الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروءته و ظهر عدله و وجبت عقوبته. این روایت که از در سند معتبر است و موثق است، پیامش این است: از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسید، کسی که با مردم رفتار اجتماعی دارد و داد و ستد می کند ولی به اونها ستم نمی کند، یک، و در گزارش ها خبرهایی که می دهد دروغ نمی گوید، این دو، در وعده هایی که میدهد تخلف ندارد، این سه، اگر کسی واجد این شرع اوصاف سگان بود چهار حکم بر او مترتب است: یک، کان ممن حرمت غیبته، چنین انسانی غیبتش محرم است. دو، چنین انسانی کامل المروءة است، مروت و مردانگی او کامل است. سه، چنین انسانی عادل است، عدل روشنی دارد. چهار، اخوت و برادری چنین انسانی هم واجب است. اگر گفته شد انما المؤمنون اخوه، رعایت حقوق اخوه با نسبت به این شخص واجب است. خب این منطوقش همین است که اگر کسی دارای این اوصاف سگانه بود اون احکام چهارگانه بر او مترتب است. مفهومش این است که اگر کسی این چنین نبود این امور بر او نیست، که از این امور چهارگانه مسئله غیبت است. منطقش این است که غیبت کسی محرم است که اهل ظلم نباشد، اهل کذب نباشد، اهل خلف وعده نباشد. حالا اگر کسی اصرار بر کذب دارد، اصراری بر خلف وعده دارد، اصراری بر ستم دارد، این گونه از معاصی، خب غیبت این میشه جایز، محرم نیست. پس مفهوم موثقه سماعه جواز غیبت کسی است که در فسق اصرار دارد. استدلال به این موثقه یه مشکلی دارد، اون این است که گرچه سندن این تام است، لاشن از در مفهوم گیری امور چهارگانه بر کسی که متصف به اوصاف سگانه است مترتب است. یعنی من آمل الناس و لم یزلم هم، من حدث هم فلم یکذب هم، من وعده هم فلم یخلف هم. کسی که دارای این اوصاف سگانه بود، یعنی ظالم نبود، یعنی کاذب نبود، یعنی خلف وعده کننده نبود، چهار حکم برش مترتب است. مفهومش این است که اگر کسی این چنین نبود، این احکام چهارگانه بر او مترتب نیست. نه معناش این است که تک تک اینها مترتب نیست، نفی المجموع است نه نفی الجمیع. یعنی اگر کسی این اوصاف سگانه را داشت، این احکام چهارگانه بر او مترتب است. مفهومش این است که اگر این اوصاف سگانه را نداشت، این احکام چهارگانه بر او مترتب نیست. ممکن است که هیچ یک از این احکام مترتب نباشد، ممکن است سه حکم مترتب نباشد، ممکن است دو حکم مترتب نباشد، ممکن است یکی از این چهار تا مترتب نباشد. نفی مجموع است نه نفی جمعی. اگر کسی دارای این اوصاف سگانه بود، این چهار حکم برش مترتب است. مفهومش این است که اگر این اوصاف چهار سگانه را نداشت، این اوصاف چهارگانه بر او مترتب نیست. حالا هیچ کدام مترتب نیست، یحتمل. سه تا از اینها مترتب نیست، یحتمل. دو تا از اینها مترتب نیست، یحتمل. یکی از اینها مترتب نیست، یحتمل. نفی مجموع است اند فقدان این اوصاف ثلاثه، نه نفی جمعی. معنای مفهوم داشتن نیست که اگه کسی این اوصاف سگانه نبود، سگانه را نداشت، هیچ کدام از این اوصاف چهارگانه، احکام چهارگانه مترتب نیست. برابر این موثقه سماعه گرچه سندن مشکلی ندارد، لکه مفهوم گیری از او تام نیست. موثقه دیگر موثقه ابی بصیر است. این موثقه ابی بصیر حدیثش در اینجا نیامده، در این جلد از وسائل نیامده. زیر این موثقه در جهاد نفس آمده است، باب 70 از ابواب جهاد نفس حدیث 5 اون زیل آمده. و اون این است که کسی استیزان کرده که وارد محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشه، بعد عایشه هم در محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، حضرت اشاره کرد عایشه بیرون رفت در اتاق، این شخص آمد. وقتی که آمد، حضرتم دربار او قبلا تعبیر تندی داشت. وقتی که آمد، حضرت او رو تحویل گرفت و با احترام روبرو شد. وقتی که رفت، عایشه از وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد که وقتی استیزان کردن گفتن فرون شخص میخواهد بیاید، شما یه تعبیر تندی درباره این کردی، او رو تقبیح کردی، او رو مذمت کردی، بعد وقتی که آمد او رو احترام کردی. فهم به این که بدترین مردم کسیست که برای این که از شر زبان او آدم نجات پیدا کند، او رو احترام میکند. این شر ناس من یکرم و تقا شره. بدترین مردم کسی است که آدم ناچاری اونها رو احترام بکند. شر مردم کسی است که یکرم و اتقاء شره، برای اینکه از شرش محفوظ بمونه. خب و منم برای اینکه از شر رو محفوظ بمونم، از بند کجدهنی و دهنکجی رو محفوظ بمونم، ظاهرا این رو احترام کرد. خب بس این نشون میداد که غیبت فاسق جایز است. نقدی که بر این حدیث وارد است آن است که گرچه این سندن موثق است، موثق ابی بصیر، مورد سندن مورد وثوق است، لیکن ظاهرا اون شخص کافر بود نه فاسق، و الان بحث در غیبت مسلمان است نه بحث در غیبت کافر. در ذیل اون چیز همین آمده است که شر ناس کسی است که یکرم اتقاء شره، و این شخص هم چون کافر بود ظاهرا و یا اسلامش احراز نشده، بنابراین دلیل نیست بر اینکه این شخص مسلمان فاسق بود و غیبت او جایز هست، بلکه چون کافر بود غیبت او جایز است. خب چون اون جزء قوائل کفر بود، به احتمال کفرش رو مرحوم نراقی رضوان الله در مستند بیان کرده است، و یا لااقل ما باید احراز بکنیم که مسلمان بود، اسلامش احراز میخواد، وگرنه در اونجا دوران جاهلی کسی آمده که ما اسلامش احراز نکردیم، نمیتوانیم بگوییم که چون این شخص حضرت غیبت او رو کرده پس همشه غیبت مسلمان جایز. پس اون دو تا روایت دلالتن اشکالی ندارد، لکن سندن مشکل است. این دو تا روایت دو تا موثقه سندن مشکلی ندارد، لکن دلالتن مشکل دارد. بنابراین نمیشد گفت به این که اگر کسی فاسق بود در پنهان فسق میکرد ولو اصراری بر فسق دارد، غیبت این جایز است. اما مسئله دوم و جهت ثانیه اون است کسی که متجاهر به فسق است، یعنی علنا گناه میکند. این کسی که علنا گناه میکند گاهی میبینید همین که این در باری او این وصف را بگویند بدش می آید، پشت سرش بدش می آید، خواه اون مستمع بداند خواه نداند. گاهی هم هست که این شخص گرچه علنا گناه میکند، اما پیش این شخصی که الان مستمع است گناه نکرده و اصرار دارد که گناه نکند، برای اینکه این شخص جزء افرادی است که در اون محل وجیه است، یه حرمت خاصی دارد. این گناهکار پیش او حریم میگیرد، نمیخواهد پیش او گناه بکند یا گناهش را این عالم بداند. مثلا اگر مستمع عالم نبود به فسق یا تجاهر فسق او، اینجا چاک میدارد. در باره متجاهر به فسق غیر از مصر بر فسق است، یه مقدار روایت بازتر و روشنتر است. اون روایات باب 154 از ابواب احکام العشره است. احکام عشرت را در کتاب حج ذکر کردن. باب 154 از ابواب احکام العشره، حدیث سوم این است. مرحوم کلینی محمد ابن یحیی احمد ابن محمد عن العباس ابن عامر عن ابان عن رجل لا نعلمه الا يحيى الازرق، این شخص قال لي ابو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابه، و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته. این حدیث شریف که سه جمله دارد، در یکی از این جمله های سگانه بین غیبت و بهتان فرق می‌دارد، در دو جمله دیگر بین غیبت محرم و غیبت محلل فرق می‌گذارد. اونجا که بین غیبت و بهتان فرق می‌گذارد این است که اگه کسی پشت سر دیگری چیزی بگوید که در اون نیست، این بهتان است. فعلی را به او اسناد بدهد، حرفی را به او اسناد بدهد که او انجام نداده یا نگفته. چنین چیزی رو نمیگن غیبت، میگن بهتان. حکم بهتان را دارد و حرمت خاص خود را دارد. ولی اگر در پشت سر کسی چیزی را بگوید که او انجام داده یا گفته، این میشه غیبت. لکن این غیبت دو قسم است، غیبت محلل و غیبت محرم. اون غیبت محرم آن است که کسی این خلاف را انجام داده، این حرف خلاف را زده یا این فعل خلاف را انجام داده ولی پیش دیگران این کار را نکرده، دیگه جهر نیست، آشکار نیست که همگان بدانند. این میشه غیبت و محرم. و اما اگر چونش در حضور علن در جمع این حرف را زده به طور تجاهل که همگان هم میدانند، او هم باک هم نداشت که چنین کاری را در حضور جمع بکند یا چنین حرفی را در حضور جمع انجام بدهد، که این متجاهر به این گناه است. در اینجا گرچه موضوعاً غیبت هست ولی حکماً غیبت نیست، یعنی حکم غیبت که حرمت باشد برداشته شده است. و اینجا هم نظیر همون بحث‌های قبلی، حاکم بر استقاقات ادله حرمت غیبت است از باب نفی موضوع، نظیر لا ربا بین الوالد والولد. جمله اول این است که قال لی ابوالحسن علیه السلام من ذکر رجلا من خلفهی بما هو فیه مما عرفه الناس لم یقتبه. اگر کسی پشت سر دیگری فعل او یا قول او را نقل بکند که او انجام داده و همگان هم میدانند، این غیبت نیست. پس اگر کسی فعل فسق یا قول فسقی را جهرن انجام بدهد در مرعا و مسمع دیگران باشد، اگر کسی این را بازگو کند غیبت نیست، ولو اون مستمع نداند، مستمع در اون جمع نبوده است. بله بله، چون اصلا غیبت اختصاص ندارد به فعل یا قول، بس با بدنی هم که شامل می شود. حالا ما در باره فعل یا قول او به صورت مثال ذکر می کردیم، هر جا غیبت هست منتها به فسق باید برگردد. الان ما در تجاهر به فسقیم. حالا کسی اعرج است، اعما هست، احول است، اعور است، این اگه فسق نیست تا متجاهر فسق بشد. این جزء اوصاف است، نه جزء افعال فسقی. در بحث متجاهر فسق ما بالاخره باید یک چیزی رو که فسق است مطرح کنیم، همون اوصاف که جزء فسق نیست. حالا این درباره آن است، این که با مذمت همراه باشد یا نه. یه وقت است که کسی میرنجد از این که انسان بگوید اعور است، بله این هم غیبت است. لکن الان در مستثنیات غیبت تجاهر به فسق مطرح است و تجاهر به فسق به فعل قول برمیگردد. چرا؟ نه، حالا این شخصی که مستمع است نمیداند، این شخصی که مستمع است نمیداند، یا اون شخصی که متجاهر فسق است از اینکه این شخص عالم محل با خبر بشود حریم میگیرد، احتجاب میکند، حاضر نیست که این بفهمد. خب پس معلوم بشود که به حالی که اطلاق این دلیل استثناء اونجا را میگیرد. یک کسی است جوانی است در جمع دیگران گناه میکنه ولی حاضر نیست پدر و مادرش بفهمند، یا برادر بزرگش بفهمند، یا عالم محل بفهمند، یا استاد و مدرسش بفهمند، نسبت به اینا حریم میگیرد. این مستمع نمیداند و نه اون غیبت شونده اون مقتاب حاضر است که این بفهمد. اصلاحات ادله تجویز اینجا رو تجویز میکنن. خب نه، حالا اگر این وقتی در حضور دیگری که آن نمیداند این اشاعه فحشا بشود، ممکن است او این را بگیرد، وگرنه او در حضور جمع این کار را کرده است. و خود یکی از ادله حرمت غیبت الذین یحبون ان تشیع الفاحشه بود که بهش استدلال کردن و رد شد. خب پس بحث در افعال است و اقوال، نه در اوصاف. این یکی. و اگر چون چه شخص کار در حضور جمع انجام بدهد لاکن حاضر نباشد که این مستمع مشخص بفهمد، بس اساس اطلاق این روایت سوم باب 154 غیبت او جایز خواهد بود. من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه، و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابه، و من ذکره به ما لیس فیه فقط بهته. البته در بحث اوصاف باز میتوان به این روایت استشهاد کرد، لیکن به اون بحث کنونی ما نیست. دو مطلب است، یکی این که بحث کنونی ما چیست، یکی این که آیا این روایت مخصوصی به بحث ماست یا نه. بحث کنونی ما درباره استثنای غیبت متجاهرانه به فسق است. فسق هم بالاخره یا فعل است یا قول، دیگه وصف شامل نمیشد نظیر اعرج و اعما بودن. مطلب دیگر این است که آیا این روایت مخصوص به متجاهر فسق است یا نه. پاسخش است که نه، چون این روایت اون بحثای اوصاف را هم شامل میشود، لیکن اون بحث اوصاف از مبحث کنونی بیرون است. خب روایت چهارم همین باب 154، اون هم از سنخ روایاتی است که بهش استشهاد کردن برای جواز غیبت متجاوران فسق. روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله در مجالسش از ان احمد بن هارون ان محمد بن عبدالله ان ابیه عبدالله بن جعفر الهمیری ان احمد بن محمد البرقی ان هارون بن جهم نقل کردن. مشکل در احمد ابن هارون است که گفتن احمد ابن هارون توثیق نشده. ان صادق جعفر ابن محمد علیه السلام نقل شده است که قال اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمت له ولا غیبه، اگر فاسقی مخفیانه گناه نمی کند، علنی گناه می کند، چنین انسانی حرمت ندارد، اون احترامی که باید برای مؤمن قائل شد برای این لازم نیست و غیبتش هم جایز است. ولا غیبه این هم نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یعنی غیبت او محرم نیست. خب این متجاهره به فسق است. البته در جهت‌های بعدی خواهد آمد که اگر فاسقی متجاهره فسق است ولی یک گناه را علنی نمی کند، اون را مخفیان انجام می داد، آیا غیبت متجاهره به فسق در همون فسق جهریش جایز است یا مطلقا در سایر فسوق هم غیبت او جایز است؟ اون یه بحث بعدی است. ظاهر روایت چهار باب 154 از ابواب احکام العشره این است که غیبت متجاهره به فسق جایز است، منتها اشکال سندیش گفتن احمد ابن هارون که در این سند هست توثیق نشد. بله دیگه، بله بله دیگه، چون اطلاق نظیر روایت سوم اطلاق شامل بشود در اونجا مستمع نداند دیگه. روایت پنج باب 154 حدیث عبدالله ابن جعفر الهمیری در قول بالاسناد ان سندی ابن محمد ان ابی المختری ان جعفر ابن محمد ان ابیه علیه السلام قال ثلاثه لیس لهم حرمه، سه نفرن که احترام ندارن، صاحب هون مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق، اون کسی که بدعت گذار است، یک هوا مدار و هوس پرستی است که در بدعت گذاری بیباک است. و زمامدار جائر و فاسقی که علنا فسق میکنند، اینها حرمت ندارند. وقتی احترام نداشتند، البته بر اساس اون اطلاقات ادله حرمت غیبت که بر محور حرمت مؤمن دور میزنند، پس این هم معلوم میشود که غیبت جایز است، خواه مستمع بداند خواه مستمع نداند. بله، چون خواهی فاسد در این گونه موارد صفت مشبهه است، نه اسم فاعل. این میشه ملکه. این معلن به فسق است، هم معلن بودن هم فاسق بودن، این صفت مشبهه است نه اسم فاعل. نه اینکه یک بار فسق انجام داد، نه یک بار در حضور دیگران انجام داد، متجاهر به فسق است. این پیشه به حرفه او این است. خب این روایت هم دلالت میکند بر اینکه غیبت متجاهر فسق جایز است، منتها باید اشکال سندی این روایت را برطرف کرد. حالا بعد اینکه اشکال سندی اینها برطرف شد، آیا مطلقا جایز است یا در خصوص اون فسق هایی که اینها جهرن انجام دادن، که انشاءالله تطمیمش برای فردا. والحمدلله.